با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب، برنامه امروز ما یک بررسی یک سالی که از جنبش زن زندگی و آزادی گذشته، یه نگاهی اجمالی به این تحولاتی است که اتفاق افتاده. خب، ما در آستانه اولین سالگرد قرار داریم و روز شنبه آینده یک فراخوان سراسری در سراسر جهان، همه ایالت‌های آمریکا و اروپا و کشورهای مختلف، ایرانی‌ها تجمع می‌کنند به یاد این جنبش بسیار با ارزشی که اتفاق افتاد و جزو کارنامه ملت ما و یکی از حلقه های مهم رسیدن به آزادی و استقلال خواهد بود. خب، از اونجایی که تصور بر این بود که این جنبش که در مقایسه با جنبش هایی که از ابتدای انقلاب تا کنون در جامعه ما پیش آمده از همه گسترده تر بود، از همه جامعه تر بود، فراگیرتر بود، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور، که نه تنها در بین ایرانیان بلکه اصلاً در هیچ ملیتی در سراسر تاریخ در هیچ کجای جهان چنین اتفاقی نیفتاده بود که شهروندان یک کشور دیگه‌ای تظاهر بکنن و یک همچین جمعیتی حدود 100 هزار نفر در برلین جمع شدند، در تورنتو 34 هزار نفر، در لس آنجلس، در همه شهرهای بزرگ دنیا که ایرانی ها هستند، حدود 7 میلیون میگن ایرانی در خارج از کشور هست، اصلا سابقه نداشته، قابل مقایسه هم نیست، چون هیچ کدوم از شهروندان کشور دیگه به این نسبت مهاجرت نکردن. 7 میلیون شوخی نیست، اونم تحصیل کرده های عمدتاً یک مملکت، و اینطور یک پارچه با همبستگی بسیار در سراسر دنیا، در خیلی از شهرها که تقریبا هر هفته یا هر ماه این تظاهرات بوده. خب، انتظار چنین بود که به خصوص کسانی که در خارج از کشورن، چون بی سابقه بوده یک همچین تحول و همبستگی، تصور بر این بود که خب بالاخره باید به نتیجه برسه، به خصوص با این رقم بالای کشته شدگان که بیش از 500 نفر گفتند و به هر حال دستگیری ها، موج دستگیری ها. ولی از اونجایی که به اون نتیجه مطلوب دلخواه نرسیده هنوز، این دو سه ماه یک احساس فروکش کردن موج تظاهرات، خب به هر حال سرکوب نظام ولایت فقیه هم برای همه روشنه، کشتارها، دستگیریها، به قول خودشون به هر حال جمع کردن. خیلی طبیعی هم است که یه ملت دست خالی در برابر یک نیروی سرکوبگری که هم از ارتش و نمیدونم شهربانی و سپاه و بسیج و جامع، همه ثروت و قدرت نظام در اختیار اینها قرار گرفته، هنری نیست که بخوان سرکوب بکنن. خب، به یه مقداری بشر عجول دیگه، میگه خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده، خلقتم من عجل. خب طبیعتاً هر نسلی هم انتظار داره که زودتر به نتیجه برسه و محصول مجاهدت‌هاش و فداکاری‌هاش و ایثارهاش رو ببینه. طبیعتاً در این مدت چند ماهه یه مقداری ناامیدی بر بعضی ها عارض شده، به خصوص وقتی که میبینن کشورهای اروپایی یا امریکا هم دنبال منافع خودشون هستند و ساخت و پاخت میکنن و کنار میان و اونا نگاه میکنن که کجا به نفعشونه. اونا دلیل نداره که دفاع از حق بکنن یا مردم مظلوم یک کشور، اونا دنبال منافع بلند مدت خودشون هستند. وقتی که نسبت به شاه که با اون سالیان طولانی، حالا قبل از کودتای 28 مرداد یا 25 سال بعد از او، این همه با غرب ارتباط داشت و این همه روابط خوب بود و وقتی دیدن مردم به اون رحم نکردند و حتی راه ندادن به امریکا و بالاخره در مصر از دنیا رفت، باید قاعدتا این درس برای نه تنها شهروندان خود ما و دیگر مبارزین در کشورها دیگه هم باشه که به هر حال بیگانگان به فکر منافع خودشون هستن. همه نظام‌های سیاسی در دنیا به منافع ملی خودشون نگاه میکنن. یک کشوری رو که آزاد باشه، آباد باشه، روی پای خودش باشه، در حال رشد و توسعه باشه، هیچ کسی نمیخواد. جهان رقابته، رقابت اقتصادی، صنعتی، دوست دارن یه ملتی ضعیف باشه، تو سری خورده باشه، بین دولتش و ملتش اختلاف باشه، نتونن رشد بکنن تا بتونن میگه اختلاف بنداز و حکومت بکن. برای هیچ کسی خوشش نمیاد، هیچ کدوم از اون کشورها. خب اینا یه مقداری ممکنه موج نومیدی برای کسانی پیش آورده باشه. من سعی میکنم عرایزمو در این مورد سامان بدم. خب بار اولم نیست، بعد از انقلاب، حتی 25 روز بعد از انقلاب، وقتی آقای خمینی دم از حجاب زد و حجاب اجباری، یادتون هست که تظاهرات گسترده‌ای خانم‌های ایران به پا کردن که مدت هم طول کشید و از همون موقع 25 روز بعد از انقلاب شروع شد. بعدن اگه لیست این فعالیت‌هایی که در طول این مدت بوده نگاه بکنیم، می‌بینیم که شبیه این جنبش زن زندگی آزادی در طول این مدت همواره بوده. چه اون موقعی که بنی صدر رو حذفش کردن و رأی به عدم کفایتش دادن، تظاهراتی که شد و خب رئیس جمهوری کشور بود، بعدش جریان اسلام شهر بود و بعد از اون زمان جنبش سبز که چقدر کشته شدن. جنبش سبز در واقع به جای مهسا امینی، اون موقع ندا آقا سلطان بود دیگه، یه نماد مبارزات جنبش سبز شد تو ایران. خیلی هم در جای مختلف، شهرستان‌های مختلف هم این تظاهرات ادامه پیدا کرد. همه اینا رو تجربه کردیم. یا قبل از اون کوی دانشگاه، کوی دانشگاه که واقعا یه فاجعه بود، لباس شخصی ها و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اینها چطور ریختن، سرکوب کردن در خوابگاه دانشجویان، چقدر کشته شدن، پرت کردن از پشتبان. به هر حال یک دادگاه های نمایشی هم درست کردن و ولی جز ترفیع دادن به همونهای که عامل ورود به دانشگاه بودن، مثل اون سروان نظری و دیگران، اونا فقط ترفیع پیدا کردن و مقامات بالاتر رفتن. به هر حال ما در این تاریخ بعد از انقلاب شاهد جنبش‌های شبیه این بودیم. از دوران مرحوم منتظری شده که وقتی ایشون رو کنار گذاشتن تظاهرات بود و شاید شدیدترینش در سال 98 بود که وقتی بنزین و ناگهان 200% قیمتش رو بالا بردن، خب تظاهرات خیلی گسترده ای انجام شد. یا آمار حداقل 331 نفر گفتن کشته شد. روبیتر که 1500 نفر رو در واقع گزارش داده بود، کل مملکت رو خب گرفته بود. خب اون موقع هم انتظار داشتن که خب تمام بشه. خیلی نارضایتی مردم رو به وضوح نشون میداد. میخوام عرض بکنم که ما برای بار اول نیست، 45 ساله که داریم این تجربیات رو تکرار میکنیم. به هر حال در این جنبش زن زندگی آزادی تحولاتی که نسبت به گذشته پیش آمد، به میدون آمدن خیلی واضح و گسترده بانوان کشور بود، یعنی مادران آینده 50% جمعیت ما، هیچ وقت به این نسبت نبود. اگر سوابقشون و سیر 100 ساله تحولات بین زنان ایران رو ببینیم، یه موقعی بود که اصلا حق تحصیل نداشتن، یواش یواش مدارس به وجود آمد، حق رأی نداشتن، پله پله ببینید چه تحولاتی به وجود آمده. حق ورود به سیاست، تا این اواخر دیگه میبینیم ورودی دانشگاه ها نزدیک 60% دخترها هستن، حتی شاید یه جا شنده به 63% هم رقمی رو یه بار اتفاق مثل که افتاده بود. یعنی ورود زنان نه تنها به تحصیلات عالیه دانشگاه، بلکه در مشاغل حالا خیلی محدودیت و هنوز براشون هست. طبیعتا این اتفاق که افتاد بی سابقه بوده از نظر مشارکت خانوم ها در این قضیه. این در واقع یه گام خیلی بلندی بود که در مبارزه معمولا زنان نقش کمرنگتری داشتن. در مبارزات حتی قبل از انقلاب هم بگیریم، این نسبتی که در این دوران اتفاق افتاد، بیداری دختران جوان، اینا شوخی نیست. به خصوص دهه 80 ها، اینی که میبینیم صدها مدرسه دیگه، آمارش من نمیدونم به کجا رسید، از این مواد شیمیایی مسموم کننده انداخته بودن، خب نشون میده یه نگرانی بزرگی برای حاکمیت پیش آمده. یعنی وحشت کردن از این جرأتی که دختران نه تنها دانشگاه بلکه مدارس دارن که اینطور به میدان میان و جانبازی میکنند و در مدارس تظاهرات میکنن. خیلی براشون سنگین بود که 40 سال 45 سال رو اینا کار کردن، همه مدارس، همه تعلیمات در اختیار خودشون بوده، چی شده که اینطور نسل جدید برگشته علیه اونا که راهی جز این ندیدن که اینطور باشون برخورد کنن، بترسونن. آخر معلوم نشد چی به چی بوده. حتی آقای خامنه ای هم یه بار گفت که حالا مسئولان در حال بررسی هستن و ما اگر پیدا کنیم و سر نخواهی چیکار کنیم دیگه کوتاه نمیاییم. بعد اینا چی شد؟ یعنی این همه تشکیلات عریض و طویل که راحت به جون مردم میفتن، این همه میکشن، سرکوب میکنن، نتونستن سر نخ پیدا کنن؟ دستگاه امنیتی، اطلاعاتی، سپاه و غیره، هیچ سر نخی هم پیدا نشد، هیچ گزارشی هم نده. اولم که چپ و راست میزدن، به دروغ به این ور اون ورا نسبت میدادن، آخرم هیچی پیدا نکردن و سرپوش روش گذاشتن. و چگونه هم یه دروغ به ظاهر مصلحت آمیزم که آقای رهبری فرمودن که اگر پیدا کنیم، مثل این که اصلا ایشون نمیدونست. این همه دنبال جزئیات میرن، اصلا براشون مهم نبوده که صدها مدرسه در جای مختلف مملکت یه همچین اتفاقی افتاده. خب اینا در واقع یک گام بلندی بوده، اینی که 50% جمعیت مملکت ما انقدر آمدن جلو. یه شعری من تو آن دیروز دیدم از شفیعه کتکنی، معروف ادیب بسیار معروف، شاعر ما، من یه قسمتیشو میخونم. میگه بیا ای دوست اینجا در وطن باش، شریک رنج و شادی های من باش. زنان اینجا چو شیر شرزه کوشند، اگر مردی بیا اینجا و زن باش. اگر مردی بیا اینجا چو زنها، حریف اژدها و اهرمن باش. بیا اینجا سپاه کرگدن هاست، اگر شیری حریف کرگدن باش. به پیش صد حریف ناجوان مرد، چو یک زن اهل جنگ تن به تن باش. دلیری این زمان در یک کلام است، اگر مردی بیا ایران و زن باش. البته مفصل، فقط میخوام تأثیرش و بازتابش و انعکاسش رو تو جامعه نشون بدم که زنان چه جایگاهی پیدا کردن که در میدانی که معمولا میدان مردان هست، میبینیم که حالا زنا وارد شدند. خب اینا دستاوردهاییست که ما وقتی نگاه میکنیم به ایدئالی که طلب میکنیم، فکر میکنیم چرا نرسیدیم، ولی غافل از این هستیم که به کجا رسیدیم. هم این بیداری زنان ایران و مشارکتشون در تعیین سرنوشت جامعه، هم افشای این جنایت هایی است که رژیم کرده، رژیم نظام ولایت مطلقه فقیه، و چهره مستبد این حاکمیت رو و به خصوص عمل کرده آقای خامنه ای رو خیلی به وضوح نشون داده. مردم بهتر شناختن. و ریزش خیلی ها که خودتون میدونین، کسانی مثل اون آقای نصیری که به هر حال در کیهان بود، روزنامه کیهان بود، اینا در سپاه بودن، چگونه امثال اینها در این فرایند ریزش و رویش داره این جبهه اباشواش عوض میشه. به هر حال هدف هر انقلابی نسبیه، چون خدا بی نهایت طبیعتاً آرمانهای انسان ها حدی نداره. ما این تجربه رو تنها در این انقلاب خودمون نداشتیم که به ظاهر یک نسلی فکر میکنه چه فایده، این همه تلاش کردیم چی شد. این خودش یک آگاهی میطلبه که آدم فکر میکنه که زندگی فقط اینه که به یه هدف معینی برسه. ملت ما در همون دوران انقلاب مشروطیت چقدر تلاش کردن، چقدر کشته دادن، چقدر مبارزه با اون رژیم ارتجاعی قاجار داشتن. بالاخره تحت تأثیر تحولاتی که در اروپا بود، رنسانس بود یا شکست شاهنشاهی تزاری شوروی سابق، روسیه سابق، به هر حال بیدار شدن. چه فداکاری هایی هم دستگاه روحانیت ما و هم توده های عادی مردم، روشنفکرهایی که آشنا شده بودن با دنیای بیرون. ولی آخرش نتیجه چی شد؟ وقتی که تصویبم شد سلطنت مشروطه که پادشاه باید مشروط باشه به یک قوانین، 1299 کودتای رضاخان، رضاشاه کودتا کرد و در واقع دو مرتبه وضع برگشت به نظام فردی. مجلس البته همیشه بود، باز دو مرتبه از 1299 که کودتای رضاخان بود که به صورت نظامی، نه قانون، نه تظاهرات مردم، به صورت قلدر مآب، به صورت نظامی روی کار اومد تا بالاخره سیستم منتقل شد به نظام پهلوی از 1303 یا 4. خب از اون موقع این همه دیگه طول کشید، باز مملکت رفت توی یک جریان استبداد حکومتی دیگه، تا به هر حال انگلیسا که آورده بودن رضا شاه و دو مرتبه رضا شاه رو برداشتن و فرزندش رو گذاشتن و جنگ جهانی دوم بود و ایران تحت نفوذ روسیه با انگلستان خیلی راحت مثل آب خوردن بود، کسی هم نمیتونست اعتراض بکنه. خب در دوران مصدق یک نهضت ملی بسیار فراگیر پیش آمد، ایران تونست بریتانیای کبیر رو از اون چنگی که به صنایع نفت ایران انداخته بود، منافع نفت رو می بردن، تونست انگلستان رو عقب برونه، در دادگاه بین المللی لاه ایران پیروز شد. یه پیروزی فوق‌العاده بود، در جلسه گذشته بود درس کردم که ایران شاید دو سه سال بعد از هند اولین کشوری بود که تونست در بیفته با انگلستان و مستقل بشه. خب اونم دو سال بیشتر طول نکشید، یعنی از 1329 اسفند، یعنی آخرین روز سال نفت ملی شد. مصدقم سال 31، بعدم کودتای 32، 28 مرداد سال 32 تمام شد. یعنی اون جنبشی که انقدر مردم بهش دل بسته بودن، انقدر امیدوار بودن، در دنیا صدا کرده بود. عرض کردم 1955 مصدق مرد سال دنیا شد، در روی جلد مجله تایم عکسش چاپ شد. هم ناگهان همه چی رفت، یک کودتای امریکایی، انگلیسی و درباری با اراذل و اوباش از جنوب شهر تهران اومدن، شبون بی مخاب و نمیدونم یخی و رمضان یخی و خیلی راحت مصدقم دستگیر شد و خراب کردن خونش و اراذل و اوباش ریختن اونجا و مصدقم به زندان افتاد و بعدم بعد از 3 سال در تبدیدگاه احمد آباد راه قزوین اونجا بردنش و تا آخر عمر و سرکوب شدید دیگه در طول این دوران. بعد از اون به سال 42 اتفاق افتاد، 15 خرداد 42 سرکوب کردن، روحانیت یک در واقع اعتراضی کرده بودن، آقای خمینی هم تبعید شد. قبل از اون سال 41 همسران نهضت آزادی و همسران جبهه ملی دستگیر شدن. سران نهضت که به 10 سال محکوم شدن. از سال 43 جنگ گروه 52 نفر از جوانان مسلمان در شاهآباد اونجا دستگیر شدن، در تمرین نظامی رفته بودن. از سال 46 بانک زنی شروع شد، هم گروه های چریکی و هم گروه های مذهبی. سال 49 جنگ های سیاهکل 1349 شروع شد، یه ده به سبک کوبا و کشورهای امریکای مرکزی جنگ های چریکی جنگل رو شروع کردن. از سال 50 جنگ های چریکی شهری. یه کارنامه رو وقتی نگاه بکنیم ببینیم ما نوبرش رو نیوردیم بعد از انقلاب. اینی که ما به انقلاب 57 ملت ایران موفق شد، سال به سال یه واقعه مهم اتفاق افتاده بود. از سال 50 که جشن‌های تاجگذاری آغاز شد تا سال 54، اون دیگه دوران به هر حال جوانی ما بود و روزی نبود که اونا که تو درگیری کشته شدن یا محاکمه شدن یا تیربارون شدن، همه خبرهای روزنامه ها این حرفا بود. خب این جنگ های چریکی شهری چه به صورت مذهبی شو چه به صورت مارکسیستی شو بالاخره جمع کرد اون رژیم. اواخر سال 54-55 دیگه تمام شد، اون 4-5 سال جنگ های مسلحانه رو هم جمع کردن. اون موقع هم فکر میکردن دیگه اینا آخرین تیر ترکش ملت ما بودن، کسانی که مبارزه مسلحانه میکردن. در سال 1341 در دادگاه نهضت آزادی ایران به مرحوم پدرشون گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت‌آمیز با شما صحبت میکنیم، چون اینا اهل مبارزه پارلمانی بودن، مبارزه مسلحانه نبودن. گفتن مطمئن باشین که با محکوم کردن ما این شعله مخالفت ها و مبارزات مردم تمام نمیشه، بعد از ما با زبان دیگه ای با شما سخن خواهند گفت، که دقیقا هم همینطور شد. از سال 42 دیگه تمام مبارزات مسالمت آمیز همه تمام شد دیگه، همه رفتن به اون سمت و سو. پس نشون میده ما چه مراحلی رو طی کردیم، به همش به ظاهر شکست پشت سر هم شکست بوده. اینی که حالا میگن چرا انقلاب کردین، نسل جدید خبر ندارن که کسی انقلاب نمیکنه، انقلاب خودش میشه. وقتی پشت سر هم سرکوب پشت سرکوب بیاد، اینا انباشته میشه، نارضایتی ها متراکم میشه، منفجر میشه. شما یه آبی رم که توی کتری میذارید تا 99 درجه چیزی معلوم نمیشه، این همون آبه، ناگهان با یک درجه مرتبه به غلیان میاد کتری که آب گذاشتین. جوامع همینطور هستن. یعنی اینطور نیست که هر دوره آدم بگه نشد، آخر این همه فداکاری کردیم، این همه قربانی دادیم، به نتیجه نرسید. ما غافلیم از اون چیزی که داره در بطن جامعه اتفاق میفته. اینی که چیزی از بین نمیره، همه اینا ذخیره های یک ملته. ملت ها ناگهان که تغییر سرنوشت نمیدن، مردم به تدریج باید خودشون رو تغییر بدن، و همه اینها مدرسه تغییر تحولی که به موقع خودش نتیجه خودش رو خواهد داد. در واقع خب هم در واقع یک فهرست اجمالی از اون چه که این 45 سال اختلاف ها و اعتراضات مردم رو خدمتون توضیح دادم، که به ظاهر همه به شکست رسیدن، ولی دیدیم که چگونه هی داره گسترده تر میشه، هی داره ریزش و رویش افزایش پیدا میکنه. در کشورهای اروپایی و امریکا هم اینطور بوده، همه جای دنیا اصولا اینطوری هست. اینی که یه نسلی بیاد یه تلاشی بکنه همه چی تغییر بکنه، این یک انتظار دور از واقعی هستش. ببینید تو همه موضوعات همینطور هست، تنها در سیاست نیست. این اهداف هی بالاتر میره، دو طرف تقویت میشن، هم رژیمای سرکوبگر مسلط میشن به سرکوب، هم ملت ها ساخته میشن. ولی از اونجایی که حق و باطل همیشه در حال جنگ هستن، ولی همیشه حق پیروزه. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اگر در یک جامعه باطل حاکمه، برای اینکه اهل حق ساکتند، اهل حق اعتراض نمی کنند، به محضی که اهل حق بیان تو میدان، درست مثل چراغی که یه اتاق وقتی وارد میشین، به محضی که کلید بزنین تاریکی میره، روشنایی میاد. میگه جاء الحق و زهق الباطل. اگه یه جا تاریکه، برای اینکه روشنایی نیست. به محضی که روشنایی بیاد تاریکی میره، برای اینکه تاریکی اصالت نداره. ظلم و زور مثل ظلمته، ظلمت تاریکیه، ظلم هم تاریکی رفتاریه. اگر در یه جامعه ظلم هست، نشون میده یه عده‌ای از ملت همکاری دارن میکنن با ظالمین. ظالمین که از آسمان نیومدن، مال یه کره دیگه که نیستن، از خود مردمن. و بعد ظلم که منحصر به رهبر جامعه و اطرافیانش نیست، کارمندایی که تو اداره هم هستن، اگه به ارباب رجوع ظلم کنن، اینا مشارکت دارن میکنن به همون ظلم گسترده. مردم عادی که به هم دیگه کمک نمیکنن، اونا هم دارن ظلم میکنن. پس این جریان تاریکی روشنایی باید به یه جایی برسه. وقتی که از 50% رفت بالا، این کفه عوض میشه، کفه ترازو جابجا میشه، شرایط محول میشه برای یک تغییر اساسی. میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما با انفسهم. سرنوشت هیچ جامعه تغییر نمیکنه مگر اینکه نفسانیاتشون، شخصیت خودشون تغییر بکنه. حالا این اتفاقاتی که داره میفته، این یه روند ساخته شدن ملت. ملت در سختی ها ساخته میشه. در 3-4 جلسه گذشته بود عرض کردم، ایرانی ها در خارج از کشور، لااقل بنده اون موقعی که اولی که آمدم، میدم از توی خیابون وقتی ببینن یه نفر داره زبان فارسی حرف میزنه، میرفتن اون طرف که با هم سلام علیک نکنه. همه ترکش خورده های انقلاب، حالا نمیدونن این چپ مسلمون بوده چی بوده، یعنی یک نوع در واقع مثل ترکش خورده ها. کسی کاری به هم دیگه نداشت، همه میخواستن توی محیط دیگه جذب بشن. چی شده که انقدر ایرانی ها احساس همبستگی میکنن، انقدر به هم دیگه علاقمند شدن؟ با یه فراخوان به راحتی میبینیم میرن جمع میشن. در خیلی از اوایل که هر هفته لااقل تو شهر و منطقه ما، هر هفته در یک جای شهر تظاهرات بود، حالا 4000 نفر، 5000 نفر اینجا، 10000 نفر اونجا. کی ایرانی ها انقدر به هم دیگه همبسته بودن، همدیگه رو در آغوش بگیرن؟ بعضیا گریه میکردن برای این اتفاقاتی که در اینا افتاده، این همه دلسوزی. خب اینا خیلی گرانبهاست، اینا خیلی ارزش داره که یه ملت داره ساخته میشه. ما یواش یواش ملیتمون رو مثل این که داشتیم از دست میدادیم. همه که تو خارج از کشور رفتن، هر کدوم توی کشور رفتن، دادن فکر میکرد دیگه اینا که دیگه پشت سرشون رو نگاه نمیکنن. این چه اتفاقی افتاده که در همه کشورهایی که ایرانی ها هستن، با تمام وجود یک احساس همبستگی به ملتشون پیدا میکنن؟ همواره صحبت از تمایل به تجزیه طلبی کردها بوده، نمیدونم خوزستانیا بوده، جای دیگه بوده. اینا اصلا دیگه مثل اینکه برداشته شده، کسی این حرفا رو نمیزنه. یه دختر کرد میشه قهرمان ایران، بانوی نمونه ایران، مهسا امینی. اصلا دیگه کسی فکر نمیکنه این کرده، این به ما چه ارتباطی داره، این مال بلوچستانه. اینا در واقع دستاوردهایی است که دیده نمیشه. عرض کردم مثل اون آب جوشی که شما توی قوری تو کتری میذارید، اصلا دیده نمیشه. نمیفهمیم که بابا این مثلا 20 درجه بود، حالا شده 80 درجه. این خیلی الان نزدیکتره که به یه مرحله تغییر کیفی به خودش برسه. اینا در واقع چیزایی است که برای ما خیلی روشن نیست. هم در تحصیلات میبینیم، تمام مدرسه که بودیم ایدئالمون این بود که بتونیم مثلا این دبستان رو تمام بکنیم. بعدش دو مرتبه یه هدف دیگه اومد، دبیرستان. دبیرستان که رفتیم، همش آرزو این بود که تابستون بشه یه ذره نفس بکشیم، یا جمعه ها خوشحال بودیم. دبیرستانم که تموم شد، دیدیم که آش دهنسوزی دیپلم نبود، یه ایدئال دیگه این مطرح میشه. حالا بریم دانشگاه مثلا. بشر هیچ وقت حد یقفی نداره، هیچ وقت متوقف نمیشه. بنابراین خیلی طبیعیه که اون چیزایی که میخوایم پله پله جلو میریم، به همون نسبت که تلاش میکنیم بهش میرسیم. همین که هدف اینه که بریم جلو، حالا یکم دیپلم گرفته باز خیلی بهتر از اینی که سواد نداشته باشه، دانشگاه رفته لیسانس هم گرفته بازم خوبه. یعنی هدف وقتی که به نهایت علم و معرفت باشه، تو هر جا که آدم بره تا همونجا پیروزیه. یه بار تو یکی از این برنامه ها اشاره کردم اون داستان سیمرغ، به خاطر دارین حتما. حالا اینا البته به صورت اسطوره است، داستان سیمرغ میگه مرغان یعنی پرندگان شنیده بودن که یک مرغ افسانه‌ای وجود داره که حالا مثلا ابعادش چقدر و مثلا حالا چه خصوصیاتی داره، بزرگیست، یعنی یه ایدئالی در عالم پرندگان. خب سعی میکنن برن ببینن اون رو، به محضرش برسن. هزاران مرغ را میفتن، مرغ به منظور پرندگان در واقع. خب اینا در طول این مسیر خیلی خسته میشن، برمیگردن یا گرفتار کرکس ها و عقاب ها میشن، بعضیا به هوای دام گرفتار دانه ها میشن. بالاخره اون آخر 30 تا مرغ میرسن، میبینن کسی نیست اونجا، خودشون 30 مرغن. یعنی اون هدفی که انتخاب کرده بودن به اون مرغ افسانه‌ای، به اون ایدئال عالم پرندگان برسیم، این یه ایدئاله، یه تئوریه، شما خودتون اون رو باید تحقق ببخشید. یعنی اگه 50 تا رسیده بودن ما امروز داستان 50 مرغ رو میخوندیم، یا 100 تا رسیده بودن 100 مرغ، 30 مرغ تونستن برسن. پس این برمیگرده به همت ملت ها که در این مسیری که برای یک ایدئال آزادی و استقلال و حقوق بشر داریم تلاش میکنیم، به اونجایی که میرسیم همون حد لیاقت ماست، ظرفیت ماست. هر چقدر به قول معروف میگن پول بدی همونقدر آش میخوری. بنابراین این تلاش ها جای دوری نرفته که کسی بخواد نومید بشه که ما میخواستیم بساط این ظلم و ستم نظام ولایت مطلقه فقیه رو جمع بکنیم، نظام آخوندیزم و مردم آزاد باشن. نه، خیلی جلو اومدین، ولی هر چیزی زحمت میخواد. ما اون پرندگانیم که به سوی سیمرغ داریم حرکت میکنیم. هر چی تلاش بیشتر باشه دستاوردمون، نتایجمون بیشتره. همه کشورهای دنیا همین هست. اگر میبینیم یک کشورهای پیشرفته بیشتری کردن به آزادی ها، آگاهی ها، رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی رسیدن، تلاش بیشتری کردن. چرا وضعیت نمیدونم نروژ، سوئد، هلند، خیلی کشورهای اروپایی، چرا اینا بالاترن؟ چرا اینا میتونن کنار هم بشینن تو مجلسشون از هم جنس باز، هم جنس گرا و ترانسجندر رو نمیدونم یهودی و مسیحی و مسلمان و بیدین و همه هستن کنار هم نشستن، اشکالی هم نداره، با هم دارن کار میکنن، بسیار هم عالی دارن کار میکنن. پس اینا یه دورانی میخواد که آدم ساخته بشه برسه. پس خیلی نباید نگران شد که ما حالا کجاییم، چرا به نتیجه نرسیدیم. حالا من تا اینجا دیگه اجمالی به اصطلاح تاریخچه تحولات سیاسی خودمون، مبارزات ملت خودمون یا در جای دیگه هم کردم، ولی از نظر قرآنی هم میشه بررسی کرد که هدایت قرآنی ما یا توصیه خدایی چیه که چی کار باید کرد. من 4-5 جا در قرآن دیدم که به پیامبر میگه که تو ممکنه قبل از این که به نتیجه برسی، موفقیت ببینی، از دنیا بری. در هر حال وظیفه تو ابلاغ رسالته. بذاریم بعضیشون براتون بخونم. این اما نورین که بعض الذی نعدهم، تو ممکنه در زمان حیاتت بعضی از اون چیزایی که ما وعده دادیم بعضیاشو ببینی. اون نتوفین نکه، ممکنه تو رو ما بمیرانیم. هرگز گارانتی نکرده بوده که پیامبر حتما موفق میشه و در زمان حیاتش به نتیجه میرسه. فعلینا مرجعهم، به هر حال اونا به سوی ما میرن، از نظام ما که کسی فرار نمیکنه. نگران نباش که آخر چی میشه. شبیه این سوره 10 آیه 46، سوره 13 آیه 40، سوره 40 آیه 70 عیناً همه جا میگه وظیفه تو انجام رسالتته، تو کار دیگه نداری. یعنی دلیل نیست که تضمین بشه آدم. ما در این مسیری که ساخته میشیم، در واقع میخواد بگه اگه تو این مسیر سیمرغ داری طی میکنی، این مسیر مهمه که تو و هم نوعان خودت دارین ساخته میشین. حالا میرسین اون آخر یا نمیرسین، اون هدف شماست. تضمین شده نیست، ولی هر روزش پیشرفته. همینطور که تو مدرسه ما بودیم، هر ساعتش پیشرفت بود، یه صفحه درس هم میخوندیم. پس اینا اصلا چیزی نیست که آدم بتونه درش نومید بشه. یا در جای میگه، در جای میگه که فایما نذهبن نبکم، ممکنه تو رو ما زودتر ببریم. پیامبر میگه در هر حال ظالمین به نتیجه کارشون خواهد رسید. ممکنه که بعضی هاشم ببینید، در هر حال ما اقتدار داریم، ما مسلطیم. فستمسک بالذی اوحی الیک، تو وظیفت اینه که به اون چه که به تو وحی کردیم با تمام وجود بگیری. حالا به پیامبر میگه اون وحیی که کردیم، یعنی این کتاب هدایت، تو باید وظیفت رو انجام بدی، جدی بگیری. حالا هر مسلمانی هم به اون آگاهی های رسیده یا اگر نه اعتقاد دینی نداره، اسلامی نداره، اگه به آرمان ملیگرایی معتقده، اگر به آزادی زنها، به آزادی شهروندان معتقده، اگه به حقوق بشر معتقده، خب به هر حال اصل اینا هستش که برای اینها میگه اینو جدی بگیر. فستمسه که اینکه چنگ بزن، نه که دستت راه بشه، با تمام وجود به این ارزش ها پایبند باش. انکه علی صراط مستقیم، بدون که تو در مسیر مستقیمی هستی. این آیه انت خطاب به پیامبره، یعنی همینه که تو بدونی این هدف استقلال، آزادی ملت، حقوق بشر، اینا حق در دنیای امروز ولایت مطلقه فقیه مسخره است. یعنی به قدری ارتجاعیه، به قدری ظالمانه است که اصلا درش تردید نیست. کجا یه دنیای همچین خزعبلاتی رو میپذیرن؟ اگه خب معتقده که انکه علی صراط مستقیم، مسیر درستی داری میری، خب برو دیگه. اصل اینه که به کارت ادامه بدی. میگه انه لذکر لک و لقومک، به پیامبر داره میگه، میگه این حقیقت هم برای خودت یه ذکر و آگاهیه و هم برای قومت. یعنی در واقع این آیه خطاب به امروز ما هم هست که هدف مهمه. اینی که حالا چرا به نتیجه رسیدیم نباید انقدر عجول بود. به قول مرحوم پدر میگفتن ما دنبال زود و زور و ضربتی هستیم. میگفت من پول میخوام، زیادم میخوام، زودم میخوام. زود و زور و ضربتی، به زورم میخواد آدم بگیره. تحولات اجتماعی که زود نیست، زمان میبره. ضربتی هم نمیشه، سازندگی پله پله است. انقلاب ناگهان مثل دینامیت یه ساختمان میذارن خراب میشه. ولی رسیدن به اون مراحل رشد و کمال برای همه ملت ها این زمان میبره. میشه این چند تا آیه که خطاب به پیامبر داره این آموزش رو میده که میگه به ملت تمینو بگو. یک، میگه دعا بکنید که در جبهه ظالمین قرار نگیرید. خیلی مهمه در این مبارزات آدم کدوم طرفه. تو این وری طرف ملتی یا اون طرفی، یا داری دو دوزه بازی میکنی؟ منافع خودتو میبینی که حالا مثل این که جبرو به این طرفه، یا وقتی با اونا هستیم بگیم با شماییم، ولی خب بالاخره ما نیاز داریم و ما وابسته ایم و نمیدونم کس و کار و فک و فامیل و شغلمون. این حتی به پیامبر داره میگه که تو دعا بکن که در جبهه ظالمین نباشی، راهت درست باشه. از همونه دیگه، با این همه که تمام میکنیم زندگیمون و عمرمون رو پیش آفریدگارمون میریم. این پس یک. دوم میگه باید مطمئن باشیم وعده خدا حتما صادقه، چه بیمی که به اونها داده، چه وعده‌ای که به حق طلبان داده. در همه جای دنیا هم دیدیم بالاخره حق پیروز میشه. حداقلش انقلاب 57 خودمون نشون داد که یه ملت دست خالی، روحانیت هم هیچی نداشت، دست خالی، نه اسلحه داشتن ملت، نه پول داشتن، نه هیچی. اون طرف هم که ارتش 400 هزار نفری با حمایت خارجی، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینا که خب به حال در تاریخ روشنه برامون. سوم میگه به ریسمان کتاب هدایت محکم باید چنگ زد و مطمئن بود که حق پیروزه. به هر حال این که چهارم اینه که وظیفه خودمون انجام بدیم. ما در واقع یک بردار هستیم، سرنوشت جامعه رو برایند بردارها تو هندسه یادتونه میخوندیم. ما هر کدوم یه فلشیم، یه نیرو هستیم. مجموعه نیروهای ملت وقتی که از 50% گذشت سرنوشت عوض میشه. یعنی ما هر کدوممون یه رقمی هستیم، یه عددی هستیم، به خواست تک تک ما نیست. این تحولات، این مبارزات باعث میشه که هی این کفه ترازوی ملت سنگین تر بشه، هی اون طرف سبک تر بشه. به هر حال باید امیدوار به آینده بود و مایوس نشد. یه شعر قشنگی است از مولوی، برای اینکه رفع خستگی بشه اینو میخونم. میگه نیکوان رفتند و سنت ها بماند. بله، خیلی ها کشته میشن، شهید میشن. این همه 500 نفر چقدر جانشون رو باختن در این جنبش. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. ظلم این لعیمان هم ماند تا قیامت. هر که جنس آن بدان در وجود آید، بود رویش بدان. در واقع اینا تا قیامت هم هست دیگه، این جنگ حق و باطل. میگه این شعر آخرش خیلی معروفه، رگ رگ است این آب شیرین آب شور. این آب شور و شیرین همیشه در طول تاریخ بوده، در خلایق می رود تا نفخ صور. تا روز قیامت این آب شور و شیرین پلوی هم هستن. این عارفان ما خوب پندهایی دادن، خوب درسهایی آموخته بودن. یعنی نباید فریب این رو خون. این طبیعته، همیشه هستن، ظالمین هستن، آدمای مفخور هستند. دفعه گذشته عرض کردم وقتی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات که مرکز فرهیختگان مملکت ما بوده، چه بزرگانی در این دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشتیم، ادیبان، عارفان، شاعران بزرگمون، اندیشمندانمون، وقتی قرار میشه که در واقع مداح بره اونجا استاد، اونم دوره کارشناسی ارشد بشه، عنوان دکتران براش بذارن، که حالا من نمیدونم اصلا دبستانم ایشون خونده یا نه، یا دبیرستانم خونده یا نه، آقای سعید حدادیان. ببینید که چگونه دانشگاه ها رو در واقع قبضه کردن، یعنی مراکز حکمت و علم رو دارن چگونه پایمال میکنن با در واقع همین آب شیرین آب شور، و فکر میکنن که میتونن سرنوشت ها رو تغییر بدن. اما همطور که عرض کردم، اشکال اصلی برای کسانی که ناامید میشه اینه که در واقع به مسیر نگاه میکنن، یعنی فکر میکنن که به اون مقصدی که دارن باید فوری برسن، در حالی که مقصد همطور که عرض کردم در مسیر تحقق پیدا میکنه، یه چیزی نیست که بهش برسیم. اگه مثل همین آقای حدادیان و نمیدونم پناهیان و غیره، دانشگاه امام صادق، کارخونه دکترا سازی، هزار هزاران هم از اینا تولید بکنه، اینا که به علم نرسیدن، یه مدرک دکتراست که فقط تو این سیستم بتونن بالا بکشن. اگه سعید حدادیان شده دکترا، اونم در واقع استاد کارشناسی ارشد، فایده نداره که به آدم این درجات رو بدن ولی فقط اسمش باشه. بنابراین باید رسید به اون. چه فایده داره که یه جامعه‌ای به نتیجه برسه ولی کسب نکرده باشه اون مقدماتو؟ این سخن شادروان شریعتیه که میگه که هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. ما به آگاهی نرسیده بودیم، انقلاب شد، انقلابو کسی نکرد، چون انقدر ظلم و ستم بالا گرفت که منفجر شد جامعه. ولی چون به اون آگاهی نرسیده بودیم، دو مرتبه بت دیگه ای درست کردیم، تغییر دادیم، فقط لباس ها عوض شد، کلا عوض شد، عمامه جاش اومد و همون مناسبات حاکم شد، بلکه بدتر. بنابراین نشون میده که چقدر مهمه که به صورت زیربنایی آدم ها ساخته بشن. یه سوره هم در قرآن هست بسیار آموزنده است، سوره انشراح. انشراح یعنی قفسه سینه آدم گشاده بشه، شرح یعنی باز شدن سینه. به پیامبر، پیامبر ما یک یتیم بود، یک فقیر بود، اینجا داره دلداری میده به پیامبر. علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو گشاده نکردیم؟ اینا مجازی، تمثیل سینه پیامبر، قفس سینش که بزرگ نشد. هر کسی قفس سینش بزرگتر باشه، سربالایی وقتی میره خب بیشتر میتونه تنفس کنه، ارتفاعات بالاتر میره دیگه، طبیعه دیگه. اگر آدم دچار گرفتگی قلب و عروق و نمیدونم اینا باشه، زود به نفس میفته. جوونا چرا انقدر میتونن تند برن، بدون بالا برن؟ این اصطلاحه. علم نشرح لک صدرک، ما آیا سینه ای تو رو گشاده نکردیم؟ یعنی انقدر تحملت بالا رفته. و وزعنا عنک وزرک، اون کوله بار سنگینی که پشتت بود، الذی انقض ظهرک، داشت پشتتو میشکسته، ما بر نداشتیم. این داره اشاره میکنه به اون دوران فقر پیامبر. خب پیامبر وقتی به دنیا آمدن، پدرشون از دنیا رفته بودن، خب مادرم در حال وبا اومده بود تو مکه، فرستادن بادیه در صحرا، پیامبر از صحرا برگشتن، مادرشون فوت کرد، یعنی یتیمی دوم. عبدالمطلب عهده‌دار بزرگ کردن پیامبر شد، عبدالمطلب هم فوت کرد، یتیمی سوم. ابو طالب عهده‌دار ایشون شد، ابو طالب هم فوت کرد، بازم یه یتیمی دیگه. در فقر یک یتیم به تمام معنا، اونم یه همچین مأموریتی وقتی میاد، داره میگه تو از کجا شروع کردی؟ تو تونستی همه اینا رو تحمل بکنی، سینت فراخ شد برای پذیرش سختی ها، یتیمی ها، دشنام ها، محرومیت ها. این بار سنگینی که میشکست کمر تو رو، یتیمی اندر یتیمی رو تو گذروندی. امشبم سالگرد رحلت پیامبر ماست که خداوند اینطوری داره اون رو خطاب قرار میده. با این حال، و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند آوازه کردیم. نه نام پیامبر که دنبال نام نبود، یعنی پیام تو، یعنی شخصیت تو. تو این مراحل سخت رو طی کردی، به کجا رسیدی؟ آیا این پیام ذکر تو، پیامبر ذکرش همونه دیگه، قرآن میگه این ذکره، و رفعنا لک ذکرک، حالا چه درسی باید پیامبر بگیره؟ اینا رو تو قرآن آورده برای که ما درس بگیریم. فإن مع العسر یسرا، فای تفریه، بنابراین وقتی به گذشته نگاه میکنی که از کجا به کجا رسیدی، میگن گذشته چراغ راه آینده است، از گذشته باید عبرت گرفت. اینو بدون، با هر سختی آسانیه، نمیگه بعد از هر سختی آسانیه. انم مع العسر، در معیتشه، مثل پای چپ و راسته، شما پای چپ رو میذارید، پای راست رو میتونید بذارید، این دوتا با هم جلو میره. شما وقتی که یه غذای میل میکنید، نتیجهشو همون موقع میگیرید، انرژی تو بدنتون به وجود میاد. شما هر کاری میکنید، اگر یه وزنه ای رو بلند میکنید، وزنه سنگینی هست، همراه بلند کردن اون وزنه ماهیچه‌هاتون تقویت شده، نه بعدش بگن فردا حالا قوی میشی. یعنی آسانی ها در درون سختی هاست. ملت ما هم که این سختی ها رو داره تحمل میکنه، همون لحظه تحمل سختی ها داره آسانی ها رو به دست میاره. حالا بالاخره خیلی همه متاسف هستیم که مهسا جینا جانش مظلومانه از دست رفت، ولی او جاوید شد، مثل ندا آقا سلطان نامش موند. نه تنها نامش، اونا که احتیاجی به نام نداشتن، این الهام بخش دختران ایران شد. پس ملت ما یک آسانی هایی به دست آورده، تحمل این مشکلات خب سخت بوده. حالا اگر به توان افتاد، بالاخره آدم ها که برای ابد نمیمونن، یه تصادف، یه بیماریه، ولی چه بهتر که در واقع جان یک کسی نور بیداری یک ملت بشه، چراغ روشنایی ملت بشه. افتخار برای اون شخص و برای خانوادش و برای همه قوم و خیشا و همشهریاش در واقع خواهد بود. میگه فانما العسر یسرا، باز تکرار میکنه انما العسر یسرا، 100% در درون هر سختی آسانی است. خب حالا چه باید کرد؟ فاذا فرغت فانصب، از هر وظیفه‌ای وقتی فارغ شدی، آسوده شدی، آماده باش برای وظیفه بعدی. فانصب نصب یعنی مثل تابلویی که نصب میکنن به یه جا، آدم خودشو آماده میکنه. یه مرحله مبارزه رو طی کردین، آماده باش برای مرحله بعد. یعنی دیگه موقع استراحت نیست، تلاش ها که تمام نمیشه. فاذا فرغت، این دیگه شاه بیتاییست که داره به پیامبر میگه. مسلمان هم همین آیاتو خوندن که یه اقلیت 30-40 نفری تونستن اندیشه و افکارشون رو به شبه جزیره و بلکه تا قرن 4 و 5 به دنیا برسونن. فاذا فرغت فانصب، ادامه بده به کدوم هدف؟ و الی ربک فارغب، خط پایانت، تارگتت، خط پایان مسابقه، ایدئالتو به سوی رب پروردگار، یعنی ارزش های الهی. بنابراین اونام که بی نهایت حد نداره. پس با انجام هر وظیفه‌ای یه نفس بکشین، یه خستگی، ادامه بدین. شبیه در واقع این چیزا که امروز شما شکست ممکنه تلقی کنین، زمان پیامبر در جنگ احد سخت‌ترین شکست خوردن مسلمان ها. 1/4 کشته شدن، 1/4 هم زخمی شدن. پیامبر زخمی شدن، مجروح شدن، یه جنگ پیروز رو باختن و بت‌پرستا برنده شدن، بت‌هاشون هم بلند کردن، شعار دادن و پیروزمندانه رفتن. میگه وقتی این اتفاق افتاد، یه دو گفتن از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ ما تنها گروهی هستیم که به حقیم، طرفدار یک رسول خدا هستیم، اونا که بت‌پرستن، اونا ظالمن، ستمگرن، چطور موفق شدن؟ میگه که ولا تهنوا ولا تحزنوا، غصه نخورید، نومید نشید، محزون نشید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر واقعا به اونچه که دنبالش هستین باورمند باشین. معنی نداره که یه ملتی مایوس بشه، نومید بشه. اگه این خواسته حقه که یه ملت میخواد حاکم بر سرنوشت خودش بشه، مگه آقای خمینی وقتی که ایران آمد نگفت اگه بابا پدران ما هم نظام شاهنشاهی رو انتخاب کردن، اونا برای خودشون انتخاب کردن، اونا چه حقی داشتن؟ هر نسلی اختیار خودشو داده، همین حرف رو به خودشون تحویل میدیم. اگر نسل بعد از انقلاب سمت آقای خمینی رفتن، 45 سال از اون موقع گذشته، هر 30 سال نسل عوض میشه، چه حقی دارن اونا که در گذشته بودن بخوان تصمیم برای نسل بعد بگیرن؟ این عیناً منطق خودشونه، حرف خودشون مگه نیست؟ نسل ها مگه حق دارن برای بقیه تصمیم بگیرن؟ چه حقی دارن که بخوان تعیین سرنوشت بکنن؟ برای ابد بخواد یک نظامی بمونه ادامه بدن، هر کی هم خودشون خواستن، نه حاکمیت ملت انتخاب بکنن. بنابراین میگه که در واقع این نباید محزون شد، نباید غصه خورد. میگه که این و تلکل ایام ندامل ها بین الناس، سرنوشت همینه، جهان همیشه روزگارا میگرده. دوران قاجار بود، دوران نمیدونم مشروطیت شد، کودتای نمیدونم رضاشاه شد، پسرش آمد، انقلاب شد، دائما داره میگرده جهان. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، باید تحقق پیدا کنه که کیا ایمان واقعی دارن. شهدا یعنی نمونه ها، الگوها، نه به معنی کشته شدگان الزامه. یعنی از درون شما باید ستاره هایی برجسته بشن. آدم ها در بوته آزمایش، در کوره ابتلاعات که ساخته میشن. همینطوری که یه ملتی که بخوره بخوابه فقط دنبال رفاه و زندگیش باشه که ملت ساخته نمیشه. کدوم ملت توی دنیا تونسته به اینجا برسه؟ شما حتی تاریخ امریکا رو هم بخونی میبینی از اولش چقدر جنگای داخلی بوده، چقدر با انگلیس میجنگیدن، در استقلالشون چقدر کشته دادن. هنوز هم که میبینیم این مبارزات ادامه داره، جامعه متوقف نمیشه، همچنان اینا ادامه داره. میگه ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. تمحیص یعنی تسویه. شخصیت انسان ها باید پالایش بشه در این مشکلات گرفتاری هاست و مبارزاتی که مردم به داده هم باید برسن، خرج بکنن، وقت بذارن، و اینه که آدم ها در خودخواهی خودشون غرق میشن. میگه اونایی که حق رو میپوشونن اونام این چنین کنار مجبور میشن برن. بعد میگه انحسبتم ان تدخل الجنه، شما فکر میکنین همینطوری وارد بهشت میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. هنوز که کسانی که اهل جد و جهد و تلاش هستن، کسانی که صابر هستن که معلوم نشده. یعنی در این بوته آزمایش و این سختی هاست که آدم ها خودشون رو نشون میدن، ساخته میشن. به هر حال دنیا دار ابتلاس، میدان رقابت بین انسان هاست برای رسیدن به زیباترین کارها. این چند بار در قرآن آمده، میفرماید الذی خلق الموت والحیات، خداوند مرگ و حیات رو آفرید، مرگ هم خودش آفریده شده. این خاکی که ما ازش به وجود آمدیم، این عناصر حیاتی که توش بوده که همینجوری نشده. شما تو ماه، تو خاک ماه و ستاره دیگه اگه چیزی بکنید که سبز نمیشه. هم مواد مرده یعنی خاکی رو، جمادات رو خدا آفریده، و هم زندگی رو. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا کدوم یکی از شما بهتر عمل میکنید، زیباتر. یا میگه اوالذی خلق از سماوات والارض، خدا این عالم کهکشان ها و زمین رو آفریده در 6 دوران، و حالا مفصل میگه لیبلوکم ایکم احسن و عملا. یعنی این تکامل جهان از بیگ بنگ آغاز شده به انسانها در این رده، در واقع انسان مختار، انسان آزاد منتقل شده. برای چی؟ برای رقابت بر انجام زیباترین کارها. یا میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما همه اونچه که رو زمینه این زیبایی رو آفریدیم. لیبلوهم ایهم احسن و عملا. پس میبینی اصلا هدف خلقت همینه. ما به دنیا آمدیم درست مثل دانشگاه که هدف افراد هست که برن تا مرحله مثلا دکترا و بعد استاد بشن و علم ادامه بدن. میگه هدف هستی اینه که زیباترین اعمال، رقابت برای بهترین کار، عالی ترین، اخلاقی ترین کارها. در هر حال حالا در این وقت متاسفانه نیست، کسی در صحبت هفته گذشته انتقاد کرده بود که از شما انتظار نبود از یه جریانی دفاع بکنید که اینا نه برای قرآن و نه برای خدا و بلکه برای بیهجابی دارن مبارزه میکنن. انتظار نبود که شما مثلا اهل دین یا مثلا قرآن هستین. من خیلی تعجب کردم، اون کسی که نوشته بود اهل قرآن و به هر حال تحقیقات قرآنی و اینا هم هست، مخالف شرک، ولی خیلی برای من تعجبه که بیهجابی رو اینا میبینن ولی خروج از خدا و از دین و کنار گذاشتن اونو نمیبینن. یعنی نگرانن که خب اگه اونا برن اینا بیان، لابد همه جا بیهجاب مملکت رو میگیره. نمیبینن که بابا 70-80% گذاشتن از دین، رفتن کنار. اجرای احکام شرعی رو میبینند ولی عدالت رو نمیبینند. یعنی به ظواهر در واقع به مهمترین فریضه اسلامی توجه ندارن که امر به معروف و نهی از منکره، یعنی انتقاد، اعتراض به ظلم و ستمه. و جای تأسف هستش که کسانی به نام دین غافل از این ارزش‌های عدالت و انسانیت هستن. خب تا همینجا وقت من به اتمام رسید و اگر سوالی بود در بخش سوال جواب خدمتون عرض میکنم.